سلام شنونده رادیو آزادی استیت، اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که پس از 4 سال وقفه روند چاپ پاسپورت افغانستان در شهر بن آلمان آغاز می شود. آفزی احمد معاون سخنگوی وزارت امروز در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت که به زودی چاپ پاسپورت در شهر بن آغاز می شود و مشکلات مربوط به اسناد سفر افغان ها در تمام کشورهای اروپایی رسیدگی خواهد شد. جرمنی این هفته 2 کارمند کنسولی طالبان را در شهرهای بن و برلین پذیرفت. منابع بر رادیو آزادی تایید کردند که 2 کارمند کنسولی روز گذشته به برلین رسیدند. جرمنی نخستین کشور اروپایی است که 2 کارمند کنسولی طالبان را میپذیرد. با وجود نگرانی کارشناسان ملل متحد از وضعیت سلامت 1 زوج بریتانیایی در بند طالبان، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که تمامی حقوقی زوج حفظ شده. متقی امروز در نشست با رسانه‌ها با مناسبت ارائه دستاوردهای 1 سالی وزارت خارجه گفت با خانواده خود در تماس هستند، خدمات درمانی دریافت کردند و تلاش‌ها برای آزادی آنها ادامه دارد. اما او در مورد علت بازداشت این زوج چیزی نگفته. پیتر رینالدز 80 ساله و باربی رینالدز 75 ساله از ماه فوریه نزد طالبان زندانیان. پیش از این کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه روز دوشنبه از مقام‌های طالبان خواستند این زوج سال خورده را آزاد کنند و هشدار دادند که سلامت آنها به سرعت رو به وخامت است و در صورت نداشتن دسترسی به مراقبت‌های طبی ممکن است با آسیب جبران ناپذیر یا حتی مرگ روبرو شوند. رسانه‌های ایران گزارش دادند که هیئت‌های دیپلماتیک ایران، روسیه و چین روز گذشته در تهران نشست 3 جانبه برگزار کردند. در متن مشابهی که رسانه‌های ایران منتشر کردند، اشاره‌ای به جزئیات این نشست و افراد حاضر در آن نشده و تنها ذکر شده که این جلسه به میزبانی وزارت خارجه ایران برگزار شد و شرکت کنندگان در مورد آخرین وضعیت مذاکرات هسته‌ای و موضوعات مرتبط با آن بحث و تبادل نظر کردند. پیشتر سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود که این نشست در سطح مدیران کل وزارت‌های خارجه 3 کشور برگزار می‌شود. گفتگوهای ایران با چین و روسیه در حال انجام شد که قرار است مذاکرات هسته‌ای ایران و 3 کشور اروپایی روز جمعه در استانبول برگزار شود. پلیس آیرلند شمالی گفت که در تیراندازی امروز در جنوب غرب پایتخت بلفاست 2 نفر کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. پلیس گفت خطر برای عموم مردم وجود ندارد. انگیزه این حمله هنوز مشخص نشده. و هیئت از سرمایه گذاران سعودی برای سرمایه گذاری 4 میلیارد دلار برای بازسازی سوریه وارد دمشق شدند. خالد الفلاح وزیر سرمایه گذاری عربستان رهبری هیئت 120 نفره را به عهده دارد. امریکا نیز تحریم های سوریه را لغو کرده و عربستان و قطر گفته که این پول را به بانک جهانی پرداخت خواهند کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه ملل متحد به دلیل برگشت موج از مهاجران افغان از ایران و پاکستان از شکلگیری وضعیت اضطراری تازه در افغانستان هشدار داده. یک تن از این مهاجران از وضعیتش در افغانستان میگوید
مشکلات هم خیلی خیلی زیاده، دیگه بستگی به زیاده که شرایط کار به اینجا کمه، کلا هیچ برنامه خود ما میتونیم بدیم با این مثلا وضعیت پولی که اینجا بوده و وضعیت پولی که اینجا مطابقت نمی کنن.
از نگرانی ها در مورد وضعیت صحی زوج بریتانیایی در زندان طالبان به شما میگیم، اما سرپرست وزارت خارجه طالبان چی میگوید؟
دو نفر از اتباع بریتانیا که در بازداشت به سر میبرند هر از گاهی با خانواده خود در تماس، خدمات کنسولی برایشان فراهم شده و تلاش ها برای رهاییشان ادامه دارد.
در ادامه میشنوید که چرا یک پنتون بریتانیایی به نور محمد ولی ورزشکار نابینای افغان دکترای افتخاری داده.
خود پردگر که تیمی لاحتونی سما کردی
با توجه به دستاوردهایی که در عرصه ورزش داشتم در زمینه تشویق دیگران، کمک‌های بشری در افغانستان آنان خواستند که این دکترای افتخاری را به من بدهند.
و در مسائل بین المللی میشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از یک توافق بزرگ با ژاپن خبر داده. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه خوش آمدید میگوییم. میپردازم به نشر گزارش ها. سازمان ملل متحد گفته که با بازگشت هزاران مهاجر افغان از ایران، وضعیت اضطراری تازه در افغانستان در حال شکل گیری است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در اعلامیه که نشر کرده گفته که هر روز هزاران مهاجر افغان پس از اخراج از ایران به افغانستان باز می گردند. ایران اخیراً روند اخراج گروه مهاجران افغان را به گونه جدی آغاز کرده. حکومت طالبان اعلام کرده که در یک ماه گذشته تنها از مسیر اسلام قلعه در ولایت هرات بیش از 700 هزار مهاجر افغان از ایران برگشتند. برخی مهاجران که به تازگی بازگشتند میگن که به دلیل نبود سرپناه و فرصت‌های شغلی با مشکلات و دشواری‌های زیاده در افغانستان روبرو هستند. سنا کاکر جزئیات میده.
در حالی که روند بازگشت اجباری مهاجران افغان از ایران به شدت ادامه دارد، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما گفته است که این کشور به دلیل این وضعیت با یک حالت اضطراری جدید روبروست. یونما در بیانیه‌ای که ناوقت روز سه‌شنبه 22 جولای در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده گفته است که هر روز هزاران مهاجر افغان پس از اخراج از ایران به افغانستان باز می‌گردند. در این بیانیه آمده است که با وجود که تلاش های نهادهای امداد رسان برای مدیریت این وضعیت و کمک به خانواده های بازگشته ادامه دارد، اما به گفته یونما نیاز به بودجه بیشتر وجود دارد. یونما افزود است که به ویژه در مناطقی که مهاجران بازگشته در آن ساکن می شوند، ادغام مجدد آنان در جامعه از جمله چالش های بزرگ خواهد بود. این در حالی است که ایران اخیراً روند اخراج دست جمعی مهاجران افغان را به گونه جدی آغاز کرده است. حکومت طالبان اعلام کرده است که در جریان یک ماه گذشته تنها از مسیر اسلام قلعه در ولایت هرات حدود 711 هزار مهاجر افغان از ایران به کشور بازگشتند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان روز سه‌شنبه 31 سرطان به نقل از احمد الله متقی، مسئول کمیته رسیدگی و آگاهی دهی عامه در امور مهاجران طالبان، گزارش داده که از این میان 293 هزار نفر به گونه داوطلبانه و 417 هزار تن دیگر به شکل اجباری از ایران اخراج شدند. بانک متقی ادعا کرده است که به مهاجران بازگشتی علاوه بر کمک های نقلی، سرپناه موقتی، خدمات صحی و ترانسپورتی نیز فراهم شده، اما شماره از مهاجرانی که به تازگی برگشتند میگویند که نه تنها این که هیچ گونه کمکی دریافت نکردند، بلکه به دلیل نداشتن سرپناه و فرصت کاری با مشکلات و دشواری های جدی روبرو اند. رحمان الله باشنده کنر که حدود یک هفته قبل با خانواده 4 نفریش از ایران برگشته و اکنون در خانه اقاربشان به سر میبرد، به رادیو آزادی گفت:
از وقتی که آمدیم هیچ کمکی برای ما صورت نگرفته است. ما مشکلات زیادی داریم. بزرگترین مشکل کمبود سرپناه است. بیکاری ما را نگران می سازد. مکاتب برای دختران مسدود شده که آینده اطفال ما را تهدید می کند. ما به امکانات صحی دسترسی نداریم و با مشکلات زیادی مواجه هستیم.
یکی دیگر از این مهاجران که زادگاهش ولایت دایکندی است و نیز به تازگی با خانواده 5 نفرش از ایران اخراج شده و مکنون در کمپ اسلام قلعه به سر میبرد، شکایت مشابهی دارد. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
مشکلات هم خیلی خیلی زیاده. دیگه رسگی به زی داره که شرایط کار به اینجا کمه. کلا هیچ برنامه نه خود ما میتونیم بدیم. با مثلا وضعیت پولی که اینجا بوده و وضعیت پولی که اینجا مطابقت نمیکنن. نه هم کار خاصی اینجا. خونه هم نداریم. توان این هم نداریم که خونه تقریبا با ارزش که ریال با افغانی پایینه اونا برابری نمی کنن با قیمتای خونه که به هرات بود، به خصوص به اواخر خیلی گیرون هم بشده.
روند اخراج اجباری مهاجران افغان از کشورهای همسایه به ویژه ایران در حال شدت گرفته است که افغانستان از قبل با فقر شدید دست و پنجه نرم می کند و موج تازه بازگشت مهاجران فشارهای بیشتری بر این کشور وارد کرده است. در 21 جولای سال روان فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در گزارش با ابراز نگرانی از این وضعیت گفت که اخیراً بیش از 2.6 میلیون نفر بدون دسترسی به هیچ گونه امکانات سرپناه شغل یا خدمات صحی به افغانستان بازگشتند. این فدراسیون افزوده که با بازگشت فزاینده مهاجران هر روز فشارها بر این نهاد و سایر نهادهای همکار آن افزایش می‌یابد و تأکید کرده که برای ادامه این کار حیاتی نیاز فوری به حمایت بین المللی وجود دارد. پیش از این در 18 جولای گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در اعلامیه گفته بودند که از آغاز سال میلادی جاری تا کنون نزدیک به 2 میلیون افغان به طور اجباری از ایران و پاکستان به افغانستان بازگردانده شدند.
در گزارش شنیدید که ملل متحد گفته به دلیل برگشت موج از مهاجران افغان از ایران به افغانستان وضعیت اضطراری در این کشور در حال شکل گیری است. برخی از مهاجران برگشته از ایران به افغانستان میگویند که زنان باردار و کودکان خردسالشان با کمبود شدید غذا روبرو هستند و ادعا کردند که آنان حتی با خطر مرگ مواجهند. بیشترشان از این مهاجرین بیشترشان در 2 هفته گذشته به افغانستان برگشتن. آنها میگن که حتی به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارن. جزئیات در این گزارش.
وضعیت خرابه دیگه، کودک و گرمیه، بعضی تلاف میشن، بعضی وضعیت میشن، گرسنگیست دیگه، وضعیت میکنن.
محمد که حدود 1 هفته پیش از تهران ایران به افغانستان برگشته میگوید کودکان خردسال خانواده‌اش با قحطی روبرو هستند و ضعیف و بیمار شدند. محمد 18 ساله اکنون با خانواده 10 نفرش به دلیل نداشتن سرپناه در خانه های اقاربشان در ولسوالی گرزیوان ولایت فاریاب به سر میبرد. به رادیو آزادی گفت یک خواهر زیر 5 سالش و 2 خواهرزاده‌اش به دلیل نداشتن غذای کافی با خطر مرگ روبرو هستند.
وضعیت خرابه دیگه، کودک گرمیه، بعضی تلاف میشن، بعضی وضعیت میشن، گرسنگیست دیگه، وضعیت میکنه همینجوری. وقتی که ما رفته بودیم ایران از بچه ما رفتیم، الان دیگه جام نداریم، زندگی هم نداریم، همینجوری موندیم. غذای کافی بچه ما نداره، ما خونه نداریم، قربه گرسنگی بمیرن.
عبدالقیوم 51 ساله مهاجر برگشته دیگر است که با خانواده 13 نفرش از مشهد ایران به شهر مزار شریف ولایت بلخ برگشته است. او میگوید همسرش و دختر متأهلش که به ترتیب 7 و 8 ماه باردار هستند و نواسه 4 سالش به دلیل نداشتن غذای مناسب دچار سوء تغذیه شدند و وضعیتشان روز به روز وخیم‌تر می شود. او که 15 روز پیش پس از 20 سال زندگی در ایران به افغانستان برگشته و حالا در یک خانه کرایی زندگی می کند به رادیو آزادی چنین گفت:
اما دخترمونم معامله و زنم هرچی که ما که به خواسته داشته باشیم دیگه پروکده نمیشه، کسی هم پروکده هم نمیتونه که به ما کمک میکنه، کسی نمیکنه که ما را که نمیبینم وضعیتم چیه چینه که کمک کنم. هزاران نفر داره از ایران داره میایه، همه دیگه این مشکلات ها رو داره. اونجا خانه جاره کرده بودم، یک پسنداز کرده بودم، یعنی برم دیگه صاحب خانه دیگه دین دستونداز کردک ندادک، وقتم پره شد دیگه خارج شدم آمادم. الان پول ما اونجا مانده، کاما و فامیلا کامون بشه، بعضش مثلا یه چیزی میارن میدین یا بعضی وقتا قرض میکنیم، داریم گذران میکنیم تا 15 روزی میشه.
اما خانواده های هم هستند که از حدود 1 هفته پیش به دلیل نداشتن هیچ گونه امکانات و سرپناه در افغانستان هنوز هم در وضعیت نامشخص در کمپ مهاجران در اسلام قلعه ولایت هرات نزدیک مرز با ایران به سر میبرند و از گرسنگی شکایت دارند. امیر یکی از این افراد که با خانواده 4 نفرش برگشته به رادیو آزادی گفت:
در ایران بودیم، وضع مالیمون هم بیخی خراب است، از 100 نفر بدهکار هستیم، دست خودم دسته بودک بعد جوش خورده، کچ شده راست نمیشه. خودمان اینجا چه وقت شده در افغانستان آمدیم، یک وضعیت درست داریم، زیری خیمه زندگی میکنیم، اگر نان صبح مان داشته باشیم نان چاشت نداریم، نان چاشت داشته باشیم مشرب نداریم، مشکلات زیاد است.
در این حال فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در گزارش تازه ابراز نگرانی کرده که اخیراً بیش از 2.6 میلیون نفر بدون هیچ گونه امکانات سرپناه، کار یا امنیت به افغانستان برگشتند. این فدراسیون در بیانیه‌ای که در 21 جولای در صفحه X خود نشر کرده گفته که آنها فقط 10% بودجه لازم برای کمک به اهداف تعیین شده برای مهاجران برگشته را در اختیار دارند. این نهاد افزوده که به دلیل افزایش روزافزون بازگشت مهاجران، فشار بر آنان و نهادهای همکارشان برای تامین کمک ها بیشتر شده و تاکید کرده که برای ادامه این فعالیت های نجات دهنده حمایت فوری بین المللی لازم است.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از اپ استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که چرا یک پنتون بریتانیایی به نور محمد ولی ورزشکار نابینای افغان دکترای افتخاری داده. اما پیش از آن اکنون میشنوید که وزارت خارجه حکومت طالبان ادعا کرده که تمامی حقوق بشری زوج بریتانیایی که در بند طالبان به سر میبرند تامین است. سرپرستی وزارت امروز در یک کنفرانس خبری گفت که تلاش ها برای رهایی این زوج جریان دارد، اما تا کنون به گفته او طی مراحل نشده. این ادعا در حال مطرح میشه که کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد به تازگی با ابراز نگرانی در مورد وضعیت صحی ای زوج گفتن که آنها بدون هیچ گونه اتهام در بازداشت به سر میبرند و به خدمات حقوقی و صحی دسترسی ندارند. سناکا کرجوزیات میده.
در حالی که نگرانی ها از وضعیت صحی و نبود دسترسی به خدمات حقوقی زوج بریتانیایی که در بازداشت طالبان به سر میبرند افزایش یافته، وزارت امور خارجه طالبان مدعی شده که تمامی حقوق بشری این زوج تامین است. وزارت امور خارجه حکومت طالبان در کنفرانس خبری زیر عنوان تشریح دستاوردهای یک ساله وزارت امور خارجه که روز چهارشنبه اول اسد در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت طالبان برگزار شده افزود که تلاش‌ها برای رهایی این زوج جریان دارد. پیتر رینولز 80 ساله و باربی رینولز 75 ساله در ماه فوریه سال روان از سوی طالبان بازداشت شدند. امیر خان متقی سرپرست این وزارت در پاسخ به پرسشی در مورد این زوج بریتانیایی گفت:
دو نفر از اتباع بریتانیا که در بازداشت به سر میبرند هر از گاهی با خانواده خود در تماسند. خدمات کنسولی برایشان فراهم شده و تلاش ها برای رهاییشان ادامه دارد، اما تا کنون طی مراحل نشده است. تمام حقوق بشری آنان از جمله تداوی، تماس و محل بود و باش در نظر گرفته شده و به همه این موارد رسیدگی شده است.
اظهارات امیرخان متقی در حال مطرح می شود که کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد به تازگی با نشر اعلامیه‌ای در این مورد گفتند که این دو فرد ظاهراً بدون هیچ گونه اتهام رسمی بازداشت شدند، به خدمات مؤثر حقوقی و مراقبت‌های صحی دسترسی نداشتند و تنها تماس بسیار محدود تلفنی با خانواده‌شان دارند. این کارشناسان با ابراز نگرانی شدید نسبت به وخامت وضعیت صحی پیتر و باربی رینولز افزودند که وضعیت جسمی و روانی آنان به سرعت رو به وخامت است و بدون دسترسی به مراقبت‌های صحی مناسب در معرض آسیب جبران ناپذیر و حتی خطر مرگ قرار دارند. در ادامه این اعلامی آمده است که نگه داشتن آنان در چنین شرایط تحقیرآمیز، آن هم در وضعیت صحی شکننده، یک رفتار غیر انسانی است. کارشناسان خواهان آزادی فوری و دسترسی هرچه عاجل این زوج به مراقبت‌های صحی شدند. پیش از این فرزندان پیتر و باربی نیز از حکومت طالبان خواسته بودند که والدینشان را پیش از آن که در بازداشت جان دهند آزاد کنند. در گزارش روزنامه گاردین که به تاریخ 20 جولای منتشر شده آمده است که چهار فرزند این زوج که در بریتانیا و ایالات متحده زندگی می‌کنند نسبت به وضعیت صحی پدر و مادرشان شدیداً نگرانند. این در حالی است که پیشتر خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان در ماه اپریل سال روان گزارش داده بود که این زوج به دلیل یک موضوع جزئی در افغانستان بازداشت شدند و پرونده‌شان به محاکم سپرده شده است.
Israel has many friends and allies. Human rights is the best. Human rights is the best. В Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حال در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که در حالی که ضرب الاجل مذاکرات تجاری امریکا و چین نزدیک میشود، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از یک توافق بزرگ با چین خبر داده. توافق که به گفته او میلیاردها دلار سرمایه گذاری و هزاران شغل برای امریکا به امرا خواهد داشت. بیشتر در این گزارش.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز سه‌شنبه گفت ایالات متحده به یک توافق تجاری بزرگ با ژاپن دست یافته. توافقی که به گفته او صدها هزار شغل ایجاد خواهد کرد و 550 میلیارد دلار سرمایه گذاری ژاپن را وارد اقتصاد آمریکا می‌کند. این توافق مانعی از اعمال تعرفه‌های سنگین بر صادرات ژاپن شد. تعرفه‌هایی که قرار بود از اول آگوست به 25% افزایش یابند. بر اساس گفته‌های ترامپ در این توافق تعرفه موتورهای ژاپنی از 25% به 15% کاهش یافته. در همین حال تعرفه‌های 50% بر فولاد و آلومینیوم همچنان برقرار خواهد ماند. ترامپ همچنین گفت ژاپن با باز کردن بازار خود برای موتورها، لاری‌ها، برنج و برخی محصولات کشاورزی دیگر موافقت کرده. واردات برنج همواره موضوع حساس در ژاپن بوده و حکومت قبلا هر گونه امتیازدهی در این زمینه را رد کرده بود. مذاکرات این توافق در حال صورت گرفته که ضرب الاجل 12 آگوست برای دستیابی به توافق تجاری میان آمریکا و چین نزدیک می‌شود. پکینگ روز چهارشنبه گفت معاون صدر اعظم این کشور هفته آینده برای مذاکرات با مقامات آمریکایی به استکهلم خواهد رفت. این توافق تازه یکی از 5 توافق است که دولت ترامپ از اپریل تا حال منعقد کرده. مذاکرات با شرکای بزرگتر مانند چین، کانادا، مکسیکو و اتحادیه اروپا همچنان ادامه دارد. پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شمشه داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. خبرهای تازه و گزارش‌های مربوط به افغانستان و جهان را میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید. آدرس ماست azadiradio.com.
بیشتر از خبر.
شنونده های رادیو آزادی، آیا بازی شطرنج دوست دارین؟ با اینکه در افغانستان ای بازی با محدودیت روبرو است، اما علاقمندانش هنوز هم ای بازی را انجام میتن. تا لحظات دیگر در این مورد به شما بیشتر میگم. اما اکنون میشنوید که ولی محمد نوری، ورزشکار نابینای افغان و عضو تیم های ملی دوش و شنای معلولان بریتانیا، به تازگی دکترای افتخاری را دریافت کرده. این دکترای افتخاری چرا به او داده شده؟ در این گزارش از خودش میشنویم.
لوړ زده کړې مانه پاتې شولې، لږه وه، فقر وه، بېچارګي وه. هغه ارمانونه په دې په بلې لارې لاسته راغلل، لکه افتخاري دکترا.
آرزوی تحصیلات عالی ولی محمد نوری، ورزشکار نابینای افغان، از راه متفاوت محقق شد. پوهنتون سکس بریتانیا اخیرا در مراسم رسمی با حضور نماینده پادشاه انگلستان دکترای افتخاری را به او اعطا کرد. این پوهنتون در اعلامیه‌ای که در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده، دلیل اعطای این عنوان را مبارزه نوری با چالش‌های زندگی، فعالیت‌های گسترده اجتماعی، خدمات بشردوستانه، دستاوردهای ورزشی و نقش مثبت او در جامعه عنوان کرده است. ولی محمد نوری در این مورد به رادیو آزادی گفت:
فورد پدگر که کومی لاستورن سمار کردی،
با توجه به دستاوردهایی که در عرصه ورزش داشتم، در زمینه تشویق دیگران، کمک های بشری در افغانستان، آگاهی دهی عامه و برخی مسائل دیگر، با در نظر گرفتن همه اینها، آنان خواستند که این دکترای افتخاری را به من بدهند.
چه مدد افتخاری دکتر عربی؟
نوری که 10 سال پیش به بریتانیا آمده میگوید که تا کنون افتخارات زیادی کسب کرده است و میگوید که تا حالا 25 مدال به دست آورده که 22 آن در بخش دوش و 3 آن در شنا بوده است. اما مهمترین مدالی که گرفته کدام است؟ او به رادیو آزادی چنین گفت:
کله چې کوین الیزابت سوندای ولا غویمات او
وقت ملکه الیزابت زنده بود او برای من یک چالش تعیین کرده بود به نام چالش 70 که مربوط به شنای مسافتی بود. من آن چالش را تکمیل کردم و بعد همان شد که مدال را به نام ملکه جوبلی برایم داد.
مدال ما ترک خپلی
ولی محمد نوری در ماه سرطان سال گذشته در شهر لندن بریتانیا در مسابقات دوش نابینایان دو مدال طلای دیگر کسب کرد. او قهرمان مسافت‌های 200 متر و 800 متر شد. همچنین در سال 1402 در جرمنی در مسابقات بین المللی در رشته دوش 4 مدال طلای دیگر نیز به دست آورد. ولی محمد پیش از نابینا شدن در کابل مشغول ورزش بوکس هم بود. او 36 ساله و از ولایت کابل افغانستان است. حدود 1.5 دهه پیش زمانی که در بخش نظامی حکومت پیشین افغانستان کار میکرد در نتیجه یک انفجار بم در ولایت هلمند برای همیشه نابینا شد. او ازدواج کرده و 3 دختر و 1 پسر دارد. نوری میگوید که با توجه به اینکه خودش تلخی های زندگی با فقر را تجربه کرده هر جایزه نقدی که دریافت می کند برای بیوه ها و یتیمان در افغانستان می فرستد.
هر سیالی نروس ما تکمی
هر جایزه نقدی که برای من داده می شود من آن را در وطن میان خانواده های نیازمند و ویژه میان یتیمان و بیوه ها تقسیم می کنم.
این در حال است که بر اساس گزارش برنامه جهانی غذا در تابستان جاری حدود 10 میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی روبرو هستند. شاید کمک‌های نوری 10 نفر گرسنه را سیر نکند، اما این احساس او دل‌های بسیاری را تحت تاثیر قرار داده تا جایی که امروز به همین خاطر و دیگر فعالیت‌هایش با او دکترای افتخاری داده شد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar فرشته نگاستم جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمانه خانه های شماست. برنامه آزاد با این گزارش به پایان میرسانم که بازی شطرنج که یکی از قدیمی ترین و پرطرفدارترین بازی های فکری در جهان است ای روزا در افغانستان متوقف شده و بازیکنانش میگن که این تصمیم امید و انگیزه را در آنها از بین برده. در این حال شما را از شطرنج بازان افغان که در بیرون از افغانستان زندگی میکنن میگن که همچنان به تمرین و رقابت در این رشته ادامه میتن. جزئیات در این گزارش.
هر انسان یک بار عاشق میشه، یک بار عشق تجربه میکنه. خودم که عاشق شطرنج هستم.
نوید احمد بازیکن 19 ساله شطرنج باشنده ولایت کندوز است. او میگوید از 10 سالگی زمانی که پدرش شطرنج بازی میکرد به این بازی علاقه مند شد و از همان زمان تا کنون شطرنج رفیق راهش بوده است. به گفته نوید احمد تصمیم طالبان برای توقف بازی شطرنج ضربه بزرگ بر روحیش وارد کرد.
کسی که عاشق شطرنج بود، کسی که شطرنج دوست داشت، اولش خودم که خیلی خیلی جگرخون شدم باشیدن این گپ که شطرنج در افغانستان بند شده، چون من خودم تصمیم عزیزی داشتم که روز شب و خیر از ولایت خود به ولایت دیگه سفر کنم و علاقه به این داشتم که من روز با همسان سال خود حضوری شطرنج بازی کنم، در مسابقات اشتراک کنم.
این علاقه‌مند شطرنج میگوید علاوه بر بازی روی تخته، برنامه‌های مختلف شطرنج را در موبایلش نیز نصب کرده که به گونه آنلاین و آفلاین بازی می‌کند. نوید احمد درباره آنچه از بازی شطرنج آموخته چنین گفت:
شطرنج بازی صبر است، صبر داشته باشی باید. این را به ما یاد می‌دهد در زندگی روزمره باید هر کاری که می‌کنیم باید دو صبر حوصله داشته باشیم. به ما این را یاد می‌دهد وقتی یک کار را انجام می‌دهیم باید چقدر او را سنجش کنیم، چقدر به او فکر کنیم، بعد از او را انجام بدهیم. یک اشتباه می‌تونه کلاً تخته را برده به باخت تبدیل کنه و هم تو زندگی روزمره هم می‌تونه یک کار اشتباه می‌تونه تمام زندگی آدم ویران کنه.
اداره ورزش حکومت طالبان شطرنج را در ماه می سال جاری بدل دلیل آنچه مشکلات در سطح رهبری فدراسیون شطرنج افغانستان و ملاحظات شرعی درباره این بازی عنوان شده تا زمان نامشخصی به حالت تعلیق درآورد. رادیو آزادی تلاش کرد نظر طالبان را درباره احتمال آغاز دوباره این بازی بپرسد، اما عتل مشوانی سخنگوی اداره ورزش حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. شطرنج یک بازی دو نفر است که روی تخته چوبی با 32 مهره انجام می شود. این بازی نخست در دربار شاهان عرب، چین، هندوستان و مغولان رایج بود و از این رو به بازی شاهانه نیز شهرت یافت.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید در جلسه 16 جغرافی سنف 11. امروز هم قرار است که به ادامه درس های گذشته خود موضوعات بسیار مهمی از جغرافیا را با هم یک جوی بخوانیم. موضوعاتی که امروز قرار است بخوانیم درباره توزیع جغرافیای منابع انرژی و همچنین منابع معادن و اهمیت آن در جهان این موضوعاتی هست که امروز ما قرار است که بخوانیم. خب بیاین درس های امروزی خود هم آغاز کنیم که شامل موضوعاتی توزیع جغرافی منابع انرژی میشه. خب در نخست این موضوع را که ما بررسی کنیم، منابع انرژی و زغال سنگ در جهان را بررسی کنیم. خب منابع انرژی در هر جای جهان که هست به شکل پراکنده هست، در تمام جهان یکسان نیست. مثلا در بعض مناطق زغال سنگ هست، زغال سنگ فراوان پیدا میشه و در یک منطقه دیگه زغال سنگ در اونجا هیچ پیدا نمیشه، یا که در اون منطقه زغال سنگ هیچ پیدا نمیشه، در اون منطقه نفت زیاد پیدا میشه ولی گاز طبیعی اینجا پیدا نمیشه، منطقه دیگه گاز طبیعی پیدا میشه، زغال سنگ و نفت پیدا نمیشه. اینا که از توزیع پراکنده هست، در تمام جهان به صورت یکسان نیست. بازم تنها زغال سنگ نفت و گاز نیست، آب هم همچنان هست که در بعض از نقاط جهان آب به شکل بسیار فراوان پیدا میشه. مثلا اگه ما در نظر بگیریم ترکیه کشور هست که آبش خیلی زیاد هست، ولی اگه ما کشورهای آفریقایی را در نظر بگیریم، بعضی کشورهای آفریقایی اونا خیلی با کمبود آب رنج میبرن. اینا که هست تولید تقسیم یا توزیع پراکنده منابع در سطح جهان هستن. خب اگر ما در نظر بگیریم منابع زغال سنگ را در نظر بگیریم، در اروپا، فرانسه، بلژیک، هلند، آلمان و پولند هستن که زغال سنگش زیاد هستن. در آسیا کشورهای چین، هند، ایران، ژاپن، ویتنام و در امتداد خط آهن سایبریا. خط آهن سایبریا در کجا قرار داره؟ در روسیه قرار داره که در امتداد خط سایبریا زغال سنگ در اونجا زیادتر پیدا میشه. در نیمکره جنوبی ذخایر زغال سنگ کمتر است که تنها 5% از تولید جهانی زغال سنگ به خود اختصاص داده که هم بیشتر در آفریقای جنوبی، کشور آفریقای جنوبی و استرالیا ها زیادتر پیدا وجود دارم. در استرالیا، جنوب شرقی آفریقا و آمریکای جنوبی به ویژه در چیلی نیز معادن زغال سنگ در منطقه پیدا میشه. در آمریکای شمالی، ایالات متحده آمریکا از عمده‌ترین تولید کنندگان زغال سنگ در سطح جهان هست. منابع نفت در جهان اگر در نظر بگیریم، ذخایر نفت هم به صورت پراکنده در جهان هستن که در اروپا، بلژیک و انگلستان و آلمان، فرانسه و ایتالیا و هلند هستن. در آسیا، روسیه، خاورمیانه، عراق، ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، کویت هستن. اینا نفتشون در جهان از سطح اول داره که خاورمیانه 65% کل نفت جهان را به خود اختصاص داده، از جمله بزرگترین تولید کنندگان نفت سطح جهان هم هستن. و همچنان در امریکای شمالی، ایالات متحده امریکا یک از بزرگترین تولید کنندگان نفت است، اما تقریبا نیم از نیازهای خود را از واردات تامین میکنه. یعنی با وجود که خیلی زیاد تولید داره، ولی بازم نفت خود از دیگر کشورها وارد میکنه. در امریکای جنوبی، ونزوئلا و اکوادور منابع بزرگ نفتی داره که هر دو کشور صادرکننده مهم نفت در جهان به حساب می آید. و همچنان توزیع جغرافیای گاز در جهان، گاز طبیعی در برخی مناطق جهان به مقدار زیاد یافت میشه و بعض مناطق هم خیلی کم. در آسیا، روسیه و کشورهای تازه استقلال یافته مانند ترکمنستان ذخایر بزرگ گاز داره و همچنان ایران هم ذخایر غنی بسیار زیادی از گاز طبیعی را در خود اختصاص داده و بزرگترین از جمله بزرگترین تولید کنندگان گاز طبیعی در سطح جهان به حساب میاد. در قاره امریکا، ایالات متحده امریکا و کانادا تولید کنندگان بزرگ گاز طبیعی در جهان هستند که ایالات متحده امریکا بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده گاز در جهان به حساب میاره و ونزوئلا هست که از جمله بزرگترین تولید کننده گاز طبیعی به شمار میره. در آسیا بازم خاورمیانه که گفتیم که نفت هم در خاورمیانه هم کشورهای عربی بیشتر هستند، گازش هم همینطوری بیشتر هستند و کشورهای اروپای غربی هم بیشتر علاقمند است به اینه که گاز طبیعی از کشورهای خاورمیانه یا از خاورمیانه به دست بیاد و اگر خاورمیانه بخواهد که گاز خود از طریق پایپلاین ها به اروپای غربی برسانه، از چندین کشور مانند که ترکیه، آلمان و چندین کشور دیگه که در مسیر خاورمیانه و اروپای غربی هسته که حدود 6 کشور میشه، از این 6 کشور اگه عبور کنم باید گازهای طبیعی 6 کشور هم تامین کنه و بالاخره به اروپای غربی برسه که هزینهش خیلی بالا میشه و همچون توافقنامه تا صورت نگرفته که 6 کشور اجازه عبور پایپلاین ها از کشور خود بده، ولی بازم که اروپای غربی گاز طبیعی از عربستان سعودی و کشورهای همجوار که کشورهای عربی هست انتقال بده، اینا توسط کشتی های مخصوصی که هست توسط کشتی ها عبور میکنه. خب شما این هم کشتی که کشتی مخصوص که چگونه گاز طبیعی از خاورمیانه به اروپای غربی انتقال میده، این کارخانگی شما باشه، شما تحقیق کنه که چگونه و کشتی ها چگونه هست که گاز طبیعی انتقال میده، درست است؟ و شما ببینید که او کشتی چی خصوصیات داره، شما خود درباره خود او کشتی تحقیق کنید که چگونه یک کشتی هست که گاز طبیعی از مناطق خاورمیانه به اروپای غربی میرسانه. خب گاز طبیعی بیشتر به شکل استاندارد که هست توسط پایپلاین ها صورت میگیره، ولی شما تحقیق کنید که چگونه توسط چه نوع کشتی ها انتقال پیدا میکنه از یک منطقه به منطقه دیگر. خب توزیع جغرافی منابع انرژی را در نظر بگیریم. توزیع جغرافی آب در جهان و نیروهای برق آبی را ما بررسی کنیم. خب آب یکی از منابع اصلی تولید برق آبی در سطح جهان است که 5 نوعی مهم تولید برق آبی عبارت از اروپا است که بیشتر شامل اروپایی به ویژه ناحیه‌های غربی اروپا و جنوبی و مرکزی اروپا را در بر میگیره. قاره امریکا هست که ایالات خود ایالات متحده امریکا، آسیا، ژاپن بزرگترین تولید کننده برق آبی در قاره آسیا هست. روسیه اروپایی دارای منابع بزرگ آبی و نیروهای برق آبی در جهان هست و نواحی کوهستانی شرق برزیل هست که از دیگر مناطق مهم تولید برق آبی در جهان به حساب میاد. 5 منطقه که هست، 5 ناحیه بزرگترین تولید کنندگان برق آبی در سطح جهان هست که در آسیا بزرگترین تولید برق آبی ژاپن هست. ژاپن از چه لحاظ ژاپن هست؟ از خاطر که اونا به ژاپن کشوری هست که توسط بحرها توسط آبهای آزاد زیادتر شده و دریاهای زیادی در وجود جریان داره، همین دلیل است که تولید برق آبی در سطح تقریبا در سطح جهان است. در آسیا مقام نخست داره و با کشورهای جهانی هم در حال رقابت هست که ژاپن یک از صنعتی‌ترین کشور در قاره آسیا و در سطح جهان هم هست. و معدن ها و اهمیتی در جهان، خب معدن ها که هست به همین قسم که در افغانستان معدن ها ارزش زیاد داره، در تمام کشورها ارزش زیاد را داره به خاطر رشد اقتصادی و خیلی ارزش زیاد داره که مواد معدنی مانند مواد معدنی سوخت و مانند نفت و گاز طبیعی اینا هستن، همچنین مواد معدنی فلزات و دیگر منرال ها هم هستن که اینا به خاطر اقتصادی یک منطقه خیلی مهم هستن. مثلا در افغانستان زمرد زیادتر است که یکی از محصولات خوبی صادراتی افغانستان هم به شمار میره و برای صنعت و اقتصاد افغانستان هم کمک زیاد را کرده. و همچنان مواد سوختی، مواد معدنی سوختی که با ارزش هستن، نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ هستن که اینا رو ما به شکل مشهره خواندیم، همه اینا رو خواندیم. نفت چگونه به دست میاد؟ کدام جاها نفت زیاد هست، گاز طبیعی همچنان و زغال سنگ هم همچنین، همه موضوعات را ما در جلسات قبلی خود بسیار به شکل مشرح و با تمام جزئیات خواندیم که اینا که هستن از جمله منابع سوختی مهم در سطح جهان هست. و همچنان مواد سوختی مهم در جهان نفت خام. خب با وجودی که ما با تمام جزئیات خوانیم، ولی بازم در کتاب جغرافیا موضوعات اشاره کرده بود، بازم ما اشاره میکنیم. خب نفت خام که نفت خام وقتی که تازه استخراج میشه قابل استفاده نیست و رنگش هم به شکل سیاه پیدا میشه و بعد به شکل بنفش است که از بام و بعد از تصفیه با مواد سوخت و مواد مصنوعی تبدیل میشه. گاز طبیعی به دو شکل مایع و گاز در معادن وجود داره. گاز مایع بیشتر در طبقات فوقانی نفت یافت میشه و استفاده زیادی را داره که گاز مایع در بیشتر در پخت پز استفاده میشه. و زغال سنگ منبع مهم انرژی است که در جهان به صورت گسترده برای تولید انرژی استفاده میشه. این منابع برای رشد اقتصادی و تامین انرژی در سطح جهان بسیار مهم هستم. همچنان منابع بزرگ تولید انرژی در جهان، زغال سنگ از منابع بزرگ تولید انرژی است که فابریکه های تولید برق، گرم کردن خانه ها، حرکت قطارها و دیگر کارهای ضروری استفاده می شود. همچنان بخاطر صنایع کیمیایی برای تولید پلاستیک و مواد ترکیبی و نایلون ها هم استفاده زیاد را می گیرند. کشورهای دارای ذخایر زغال سنگ در جهان که است، اینا از به شکل های متفاوتی از زغال سنگ استفاده میکنن و به شکل درست از زغال سنگ و تولیدات صنعتیشون استفاده میکنن. و همچنان سوخت هسته از طریق عکس العمل هسته انرژی تولید میشه، نه از طریق عکس العمل کیمیایی. مواد اصلی سوخت های هستی یورانیم و پلوتونیم هستند که بعضی از کشورهای پیشرفته تانسته که از این موارد استفاده کنند، سوخت های هستی را به وجود بیاره. این منابع برای تولید انرژی و پیشرفت اقتصادی جهان بسیار مهم است که با مصرف انرژی بسیار کم انرژی بسیار زیاد را فراهم میکنند. مواد سوخت اهمیتش، مواد سوخت یک از منابع مهم تولید انرژی به خاطر حرارت و روشنایی و قوه محرکه استفاده میشن. و همچنان فلزات هست که فلزات وقتی که می فلزات وارد عصر تمدن انسان ها شده، انسان ها پیشرفت های زیاد کرده و به خاطر استحکام و قامت فلزات پی برده و موارد استعمال فلزات هم زیاد هست که قسمت کشتی سازی، ساخت وسایل و ابزار جنگی و صنایع تعمیرات شکار از همه اینا استفاده میکنه که بعد در بخش صنایع پیشرفت های زیاد را هم کرده. فلزات و کاربرد شکل در نظر بگیریم، آهن و المونیوم اینا با ارزش هستن. آهن از زمانهای بسیار قدیم استفاده میشه و به خاطر وسایل ضرور استفاده میشه. المونیوم و کاربرد زیاد را داره، مثلا در قسمت انتقال برق که است. همچنین فلزات قیمتی طلا و نقره که هستن، اینا از اهمیت زیاد برخوردار هستن و بیشتر در قسمت دیوارالات استفاده میشه. و در عصر حاضر استفاده از فلزات به ویژه آهن بسیار زیاد شده. در کوره های ذوب فلزات آهن توسط حرارت بسیار زیاد ذوب میکنه، از او فولاد و مواد فلزی دیگه هم میسازن. همچنان صنایع فلزی نقش کلیدی در پیشرفت اقتصاد، تجارت و تکنولوژی یک منطقه بازی میکنه. خب این بودم از درس امروزی ما. شما در آخر کارخانگی که ما براتون مد نظر گرفتیم، دو سوال هست. یکی، فلزات در بلند بردن سطح زندگی مردم و رشد اقتصادی کشورها از چه اهمیتی برخوردار هست بیان دارد. و سوال دومی، مواد سوخت از آن جمله نفت، گاز و زغال سنگ در سطح جهان چه اهمیت دارد؟ توضیح نمایید. دو سوال را بررسی کنید و جوابهایشان را پیدا کنید. این بودم از درس امروزی ما. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز مسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به 16 جلسه ما از جغرافی سنف 12. و امروز ما به ادامه وسایل ارتباط جمعی، امروز موضوعات ما شامل فکس، اینترنت و ایمیل و اقمار مصنوعی و اهمیتشان اینا از موضوعاتی امروز ما هسته. خب در درس‌های گذشته ما درباره گلوبالایزیشن یا ارتباطات جهانی یا جهانی شدن با هم صحبت کردیم. حالا وسایلی ای که چگونه جهانی شدن را آسان تر کرده برای ما، این موضوعات ای درسی امروز ماست که اینا را ما میخوانیم. خب بیاین که درس امروز خود آغاز کنیم. خب اولین موضوعی که ما میخوانیم، موضوع ما فکس هست. فکس یک بود در زمانهای قدیم بیشتر استفاده میشد، ولی فعلا کارکردش به اندازه اینترنت که فعلا هست کارکردش زیاد نیست. و همچنان فکس یک وسیله هست که پیام ها را از جاهای دور به شکل تحریری یا نوشتاری بالای کاغذ ارسال میکنه. این خودش فکس است که فکس در قسمت های صادرات و واردات، تجارت، صنعت و وسایل تولیدی در بخش ها کاربرد های زیاد را دارن و همچون یک به عنوان یک سند رسمی استفاده میشه. کمی فکس در سال 1924 توسط ریچارد رینجر اختراع شد و همچنان اولین پیام که توسط فکس ارسال شد از نیویورک و لندن بود. و همچنان بعد از یک در سال 1970 میلادی تغییرات زیادی بالایی ایجاد شد و حالا که هست این فکس هایی که فعلا هست کار کردش بهتر هست و دقت و سرعتش هم خیلی بالا هست که این فکس هایی که امروز هم مورد استفاده قرار میگیرن. همچنان کار کردی فکس در بخش های مختلف را در نظر بگیریم که در بخش تجارت و صنعت بسیار سهولت ها را ایجاد کرده، که مثلا تجارت را در نظر بگیریم، از تمام اموال تجارتی رو را ثبت میکنه، اسناد تجارتی را ارائه میکنه و همچنان اقلام صادراتی و وارداتی را اینا را ثبت میکنه و به عنوان یک سند رسمی استفاده میشه. و همچنان دهی بخش که در اقمار مصنوعی هم نقش بسیار زیاد داره که اسناد محرمی که مربوط به کشف و اخبارهای تازه و کشفهای جدید در باره زمین شده اونا را زمین به فضا و از فضا به زمین ارسال میکنه. و همچنان فکس از جمله رسانه های جمعی هست، در قسمت ارتباط جمعی هم کارکردهای زیاد داره، در نه تنها در بخش مثلا مطمئن در بخش صنعت و تجارت کار کرده، در بخش شخصی هم استفاده میشه، چون که پیام ها رو به شکل کوتاه و مدت زمان کم در فاصله های دور و نزدیک اینا رو انتقال میده. و همچنان این تکنولوژی در قسمت ارتباطات بشری، در قسمت انتقال پیام های شخصی و همچنان انتقال پیام های محرمانه استفاده میشه. ولی فکس جای فکس رو فعلا اینترنت گرفته، چون اینترنت و ایمیل اینا کارکردهاش زیاد هستن. چون اگه انسان ها ما بیشتر از فکس استفاده کنیم، نیازی به این است بریم یک ماشین فکس رو بخریم، یک گوشه از اتاق ما بانیم که هر پیام رو نوشته کنیم و ارسال کنیم. ولی فعلا ایمیل و اینترنت هست که اینا هم و همچنان برنامه های اینترنتی دیگه ای که وجود داره پیام ها رو بسیار به شکل دقیق و همچنان نه تنهایی که فقط تحریر کنه و روی کاغذ ارسال کنه، که حتی میتونه که عکس و ویدیو را ارسال کنه. ولی این فکس کست بیشتر در قسمت تجارت، در قسمت صنعت و همچنان در بخش ارسال مکاتب و مکتوب های رسمی استفاده میشه. و اینترنت و ایمیل را در نظر بگیریم. اینترنت و ایمیل وقتی که اینترنت و ایمیل ایجاد شد، تحول بسیار بزرگی در قسمت علم و تکنولوژی صورت گرفت. و بعد از اینکه اینترنت ایجاد شد، تمام تکنولوژی پیشرفت‌های بسیار زیاد را کرد. و اینترنت که ایجاد شد، بعدش کامپیوتر هم بسیار نقش کلیدی در قسمت اینترنت بازی میکنه، چون اینترنت و کامپیوتر با هم دیگهشون لازم ملزوم یک دیگهشون هستن که میتونه در قسمت پخش اطلاعات، در قسمت تکنولوژی، در قسمت بخش های زندگی تمام انسان ها، حتی از پیام های مثلا زندگی روزمره انسان ها گرفته شده دو پرتاب ماهواره ها که مسائل بسیار بزرگ هستن، در تمام این قسمت ها اینترنت و کامپیوتر بسیار نقش بسیار بزرگ را داره. و همچنان کامپیوتر که اگر ما تاریخچه کامپیوتر را بخونیم، کامپیوتر در نیمه قرن 19 هم مورد استفاده شد که بین بیشترشون بین سالهای 1944 و 1951 در سالها انکشاف بسیار زیاد را ایجاد کرد. و همچنان وقتی که ماشین دیجیتال که ویلیام شاکلی کشف کرد، اختراع کرد، بعد از او پیشرفت های زیاد در قسمت کامپیوتر صورت گرفت و کامپیوتر امروزه که در قسمت تکنولوژی و همچنان نه تنها در قسمت تکنولوژی بلکه در بیشتر قسمت های زندگی انسان ها نقش بسیار اساسی را بازی میکنه. مثلا شما اگر در نظر بگیریم یک مواد را که شما میرین از دکان میخرین، او چگونه وارد شده، چگونه وارد مثلا وارد شهر شما شده، از کجا در کدام کارخانه ایجاد شده، تمام کارخانه ها توسط کامپیوتر چی میشه مثلا محاسبه میشه و قیمت پولش و قسمت یک تولیدات شده در نظر و قسمت تجارتش اینا کار کرده زیاد داره. و حتی اگر ما در نظر بگیریم در قسمتی اینترنت و ایمیل خودشان در نظر بگیریم، در قسمتی تجارت آنلاین، و حتی اگر ما بگیم که درس آنلاین که ما و شما میخوانیم اینا چی هستن، کارکردها و خوبی های اینترنت و کامپیوتر هست که به ما قادر میساز از جاهای دور، از فاصله های بسیار دور بتانیم درس بخوانیم یا بتانیم کمیونیکیشن یا ارتباطات برقرار کنیم. و همچنان تجارت آنلاین هست که تجارت آنلاین هم ما میتانیم در بسیار کسر ثانیه انجام بدیم که موقع جنس خود بخریم، پولش را پرداخت کنیم و جنس را دریافت کنیم. اینا که هستن از جمله خوبی های اینترنت و کامپیوتر هستن. همچنان اینترنت قادر میسازه که ما اطلاعات نه تنها به شکل تحریری ارسال کنیم، ما به شکل ویدیو ارسال کنیم، میتونیم که عکس را ارسال کنیم. و همچنان ایمیل هم که هست، ایمیل ما وقتی که مواد اطلاعات را انتقال میتونیم به شکل ویدیویی انتقال داده، میتونیم به شکل عکس انتقال داده میتونیم. اینا از کارکردها و خوبی های اینترنت هستن. و همچنان نحوه کارکرد و پیشرفت اینترنت رو در نظر بگیریم، اینترنت که هست یک بخشی از کامپیوتر هست ولی در یک شبکه جداگانه هم وصل میشه. و همچنان در قسمت های بیشتر قسمت های زندگی انسان ها استفاده میشه. و کامپیوتر به خاطر که اولین بارم در قسمت مرکز تحقیقات نظامی ایالات متحده امریکا در سال 1990 استفاده کرد و در سال و قبل از یک در نظر بگیریم در سالهای 1967 میلادی یک دفتری امریکایی که نامش ARPA یا ARPA بود یک ماشین کوچک را ایجاد کرد که در قسمت از یک معلومات کم را از یک کامپیوتر در کامپیوتر دیگه انتقال میداد. و همچنان بعد از او در سال 1969 پانتون کالیفرنیا ایرتانست که با پانتون یوتا ارتباط اینترنتی برقرار کنه. و بعد از در سال تکنولوژیش در سال 1980 میلادی تا سال 1980 میلادی و 1990 میلادی خیلی انکشاف زیاد را کرد که میتونستن یک معلومات یا دیتا و اینفورمیشن را از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگه یا حتی از کامپیوتر به موبایل و تلویزیون و بخش های دیگه هم برقرار کنه. که بعد از اینکه نحوه استفاده کامپیوتر اینترنت صورت گرفت، در قسمت تکنولوژی تحولات بسیار زیادی اتفاق افتاد. همچنان اینترنت را ما که در بخش جغرافیا که در نظر بگیریم، در اینترنت نقش بسیار زیاد داره، چون اینترنت با ستلایت های یا محوره هایی که در خارج از کره زمین قرار دارن با اونا ارتباط داره و هر اتفاقی روی کره زمین بره اتفاق بیفته اونا با همدیگهشون وصل هسته و میتونن که اطلاعات رد و بدل کنن و باعث میشه که انسان ها معلومات دقیق در قسمت جغرافیا که مثلا در کره زمین آب و هوا چگونه هسته یا که کدام سونامی اتفاق میفته، طوفان اتفاق میفته یا یکی زلزله و آتش فشان صورت بگیره و همچون در قسمت تخریش لایه اوزون و آب شدن یخچال ها در قطب ها اینا را از جمله کارکرد های اینترنت در بخش جغرافیا هستند. و اقمار مصنوعی را که بخوانیم، اقمار مصنوعی یا ریموت سنسینگ هست که اینا بسیار نقش کلیدی در قسمت گلوبالایزیشن یا ارتباط جهانی بازی میکند، چون هر بخشی که از ارتباط با کامپیوتر با اینترنت داشته باشیم، با ارتباط برقرار کردن داشته باشیم، اقمار مصنوعی اجازه را برای ما میده که ما از اونا استفاده کنیم. و همچنان در قسمت جغرافیا چندین بار برای شما گفتیم که اقمار مصنوعی دوربین هایی که داره باعث میشه که از حقایق کره زمین باخبر شده و او اطلاعات را به کره زمین ارسال کنه و مردم بتانن از پیشبینی های اقمار مصنوعی از کارکرد هایش استفاده کنه و به زندگیشان استفاده کنن. و سیستم مخابره محوره‌ای را بخوانیم که سیستم مخابره به نام سلولار فون هم یاد میکنه که معلومات را از زمین و به فضا و فضا و به زمین ارسال میکنه. یکی داونلینک داریم، یکی اپلینک داریم. داونلینک است پیام هایی که از فضا به زمین میایه، از بالا به پایین میایه، و اپلینک پیام هایی است که از زمین با فضا ارسال میشه. اینا رو به نام چی میگه؟ داونلینک، اپلینک. و همچنان این مخابره ها هستن یا همی ستلایت ها یا محوره ها هستن در قسمت خاصی از کره زمین به نام جیو استیشنری یاد میشه، در قسمت ها گذاشته شده و یک در مدار خاص و در یک مدار معین در اطراف کره زمین در حال چرخش هستن که در قسمت جغرافیا هم کارکرد های بسیار زیادی را داره. و سیستم مخابره محوره را که در نظر بگیریم، کشورهایی که دارای محوره هستن، چین، هند، روسیه و امریکا و چند کشور دیگه دارای محوره هستن، اینا امواج رادیویی را دریافت میکنن و تلویزیون ها را به مشخص میکنن. در قسمت های استخباراتی و نظامی، قسم تحقیقات و علمی اقتصادی تجاری، در تمام بخش ها از این محوره ها استفاده میکنن. خب این بودم از درست امروز ما شما که در کل درباره اینترنت و ایمیل و فکس و محوره خواندیم. و در آخر کارخانگی ما شما را بخوانیم که کارخانگی ما مربوط چی میشه. خب بازم مثل درست گذاشته سه تا سوال بر شما آوردیم. سوال اول است که اقمار مصنوعی در جغرافیا چی نقش هایی داره و چی گونه به کشف نشده های زمین و فضا کمک میکنه. سوال دوم است که سیستم مخابرات ماهواره‌ای چگونه کار میکنه و تفاوت بین داونلینک و اپلینک چیسته؟ و همچنان کدام کشورها دارای ماهواره هست و ماهواره ها در بخش هایی و در چه بخش هایی مورد استفاده قرار میگیره؟ اینا از موضوعات درسی امروز ما بود و همچنان سوالاتی که مربوط کارخانگی شما میشد. خب این بودم از درس امروز ما. شما امیدوار هستم که درس امروز را یاد گرفته باشین. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید:
میزنی بیسار مخبور هستی دستگیر جادری دانم بیسار مخبور هستی بیا و آل من رحمه کن که دارم انتظار تو ای تو چه بری 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 لباس ساخت بطن داری از نگاه ات میدانم که مرا خوش داری سر کل گرم بگم نامک تو چیز خانه ات کجاست آن بر یا منشنی ها you get. I have magic, it's my world, it's the magic, it's my foundation. I give you all my love.
You're trash, my